بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عمده کلام در مسئله تداخل و عدم تداخل عدتین که از دو نفره، عمده کلام روایات باب بود که اینها بر دو دسته بود و با همدیگه تعارض داشتند و برای رفع تعارض وجوهی ذکر شده بود. یکی از شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که روایات تعتد منهما را که سه تا روایت بود حمل کرده بود بر جایی که زوج دوم دخول نکرده، یکی هم حمل روایات تعدد بر استحباب که از صاحب مدارک بود، راه سوم هم این بود که حمله بر تقیه کنیم روایات تعدد را، شاهدش هم دو تا روایتی که گفته شد. راه چهارم که صاحب جواهر قدس سره اون راه رو پیموده و حسابی روی او تکیه کرده، این که بگیم روایات اتحاد معرضون عنهاست، معرضتون عنهاست و روایات تعدد مشهوره، اونا را اصحاب بهش عمل کردن، اینا را ازش اعراض کردن و شهرت عملی اصحاب نه تنها مرجحیست در رتبه اول بلکه ممیز حجت از لا حجت از خوز به مشتهر بین اصحابک، فإن المجمع علی لا ریب فی و دع شاذ نادر، فإن الامور ثلاثه امر بین رشد و یتبع امر بین غی و یجتنب شبهاتون بین ذلک چنین و چنان، مقبوله عمر ابن حنزله. و چون دسته عدم تعدد طایفه اولا را اصحاب عمل کردن، مشهور بین اصحاب عدم تعدده، بلکه شیخ ادعای اجماع کرده در خلاف، بنابراین اونا میشه معمول و بها، شهرت با اوناست و اصل میکنیم به اونها و طرح میکنیم این روایات اتحاد را. دیگه نوبت به تقیه و اصحیت سند و غیر او از مرجحات نمیرسد و مع کون اهدت طائفتین من الاخبار موافقا للشهره و طائفه دیگر معرضتون عنها، لا تصل النوبه الى التقیه و الى اخذ به اصح سند یا اکثر سندن، لا تصل النوبه به بقیه مرجحات. این عرضی بود که تا اینجا ما داشتیم. صاحب جواهر آخر بحث این تکیه میکنه رو مسئله شهره. لکن لقائل ان یقول، که این شهرت شهرتی نیست که بتواند ممیز باشد و یا مرجح، لیست هذه شهره تلک الشهرت التي تكون من المرجحات، این شهرت اون شهرتی نیست که از مرجحات باشه. چرا؟ برای این که شهرتی از مرجحات است که سبب اطمینان به صحت و حجیت یک روایت و خلل در روایت دیگر بشود. شهرت از مرجحات است. حالا ما میگیم مرجحات ولی واقعا ممیز و جزلا حجه است. شهرتی که از مرجحات است، شهرت عملیه، عبارت است از شهرتی که سبب اطمینان به اعتماد به یک روایت بشود و اطمینان به خلل در روایت دیگر. یعنی اگر دو تا روایت بود، یکی گفت بیع الدم جائزون، یکی گفت بیع الدم غیر جائزن، و این دو تا روایت در مرعا و منظر اصحاب بوده، ائمه الحدیث ائمه الفقه می دیدن، مشهورشون رفتن به سوی این که بیع الدمه مثلا غیر و جائز. ما میفهمیم لابد در این روایت بیع الدمه جائز یک خللی بوده و الا چه شد که صف بسته او را فتوا دادن و به دیگری فتوا ندادن. اونا مقادریب بودن به اثار ائمه صلوات الله علیهم اجمعین، مسائل فقهی براشون نزدیک زودتر از ما از ائمه به دستشون میرسیده. ما میفهمیم که این حدیث یک خللی دارد و اون حدیث معمول به خللی ندارد. ففی مقبولت عمر ابن حنزله خذ به مشتر بین اصحابک فإن المجمع علی لا ریب فی، مجمع علی رو بگیر شکی درش نیست، یعنی اطمینانیه. مجمع علی که لا ریب فی صحته، اون یکی دیگهش خلاف مشهورش میشه مما فیه ریب یا مما لا ریب فی بطلانه. در خبرین متعارضین وقتی یکی شد لا ریب فی صحته دیگری میشد لا ریب فی بطلانه. گفت فلانی علمه یا فلانی یا فلانی، گفت همش ما علمه. این که نمیشه که. لا ریب فی صحته اگه شد اون یکی دیگه میشه لا ریب فی. خبرین متعارضینن و تثلیث امور نه به اعتبار خبر مخالفه، اون امر مشکوک جور دیگر است. خبر مشهور بین الهدایه است، خبر مخالف مشهور بین الغوایه است، بین الغیه امر شبهات. حدیث رو خواسته بگه شبهاتون بین ذلک. پس باید شهرت اون موافق را مما لا ریب فی صحته کند و مخالف را مما لا ریب فی بطلانه. اینجور شهرتی بین اصحاب از مرجحات. در ما نحن فی لقائل ان یقول که اینجور نیست، برای اینکه احتمال می رود که اصحاب فتواشون بر طبق روایات طائفه اولا از باب ترجیح اون دسته باشد برای موافقتش با اصل براءت، لعل طائفه اولا رو ترجیح دادن برای اینکه موافق بوده با اصل براءت. و یکی از مرجحات در نزد قدما موافقت روایت بوده با براءت و با استصحاب، موافقت روایت با براءت و با استصحاب جزء چیزایی بوده که قدما اصحاب بس وسیله ترجیح قرار میدادن. البته بعد شیخ اعظم مسئله رو باز کرده که اونا در رتبه بعدن نمیتونن مرجحه در رتبه قبل باشد، اما این بوده است، معروف است که قدما از مرجحات نزدشون موافقت با اصالت البراءه بوده. خب لعل اونا دیدن روایات تعدد با اصل براءت موافقه، روایت اتحاد با اصل براءت موافق نیست، ترجیح دادن. یا لعل روایات تعدد رو ترجیح دادن لأنه مقرر للعت موافق للعت، خلاصه ترجیح با اصالت البراءة. شاید این بوده. اگر اینجور باشد اون وقت روایات اتحاد میشه مما لا ریب فی بطلانه. نه، پس ما احتمال میدیم اعتماد اصحاب به روایات تعدد از باب ترجیح بوده به موافقت اصالت البراءه. این نمیتوند ممیز حجت از لا حجت و جزء مرجحات باشه. یه اجتهادی اونا کردن، شما هم یه اجتهاد دیگری میکنید. در ترجیح احدر روایتن بر دیگری اونا ترجیح دادن اون روایات را چون موافق با اصالت نه از باب این که در اینا خللی دیدن، نه لعل این. ما احتمال میدیم، احتمال که دادیم نمیشه بگیم اونا من مالا ریب فی صحته، اینا من مالا ریب فی بطلانه. خلاصه شهرت کاسره، شهرتی کاسره یعنی اعراض کاسر و شهرت مرجح در جاییست که سبب بشود آدم اطمینان به خلل پیدا کنه در روایت غیر معمول بها و با احتمال ترجیح به موافقت با اصالت البراءه که در معروف از قدما این کار را می کردن ما نمیتونیم مطمئن نیم به این معنا بشیم. و مما یعید و ذالک، این که شیخ در تهذیب وقتی روایات مخالفه را نقل میکنه حمل میکند روایات مخالفه را بر قبل دخول، بر اونجایی که دخول نشده، به ما به اونجایی که دخول واقع نشده بر قبل دخول حمل میکنه و نمیگد این روایات شاذتون مطروحه. تهذیب را مراجعه بفرمایید، شیخ در تهذیب نسبت به روایات مخالفه حمل می کند علی ما لم یکن فیه دخولان، بر غیر مدخوله حمل چگونه بر اونجا، ولا یقول به انها شاذتون مطروحه. معلوم میشد اونجور نبوده که یک خللی درش باشد، الا شیخ می فرمود این روایات شاذتون مطروحه. باز مما یعید ذلک این که شیخ در خلاف در مسئله 31 از کتاب العده، ظاهرن در مسئله 31 از خلاف در کتاب العده، اونجا اصلا روایات خاصه را مورد بحث و دلیل قرار نمیدهد، اشاره ای نمی کند به روایات خاصه، دلیل و نااجماع الفرقه و دو تا از روایات عامیه رو میگد، اما اشاره ظاهرا نگاه کن من یادم نمیاد الان، اشاره ظاهرا به روایات خاصه نداره. حالا اون معید مسلمه، اون یادمه، شیخ در تهذیب حمل میکنه روایات مخالف را، نمیگد شاذتون مطروحه، اگر خلل داشت میگفت شاذتون مطروحه. حالا خلافم نگاه کنیم مسئله 31، اونجا هم اگر روایات خاصه رو نقل کرده باشه معلوم شه اصلا عنایتی به روایات خاصه در اون بحث نبوده، بنابراین این حرف را ما نمیتونیم بپذیریم که مثل صاحب جواهر بگیم روایات تعدد رو قبول میکنیم برای اینکه موافقه با شهرت بین اصحابه. هذا کلو ما این که لقائل ان یقول، اینا راهاییست که آیون باید به بندم افاده کنن و یاد بدن که این فقه را که تحقیق بر تحقیقات باید اضافه بشه و کار میکنیم، کار ما اینه، تمرین اینه. لقائل ان یقول، اصلا بین روایات تعارض نیست، تعارض تا قبل از این بود که امام روحانیت را در مسیر تقوا و نهضت قرار بدهد، اما حالا که امام روحانیت را در مسیر تقوا و نهضت، قبلا این تقوا بود، تقوای اضافه و نهضت قرار داده، حالا دیگه ما میگیم نه، ما به هر حال روحانی انقلابی هستیم، میگیم نه، تعارضی بین روایات نیست و عملا به دستور امام در وصیت نامش بیانش اینه، میگیم روایاتی که دلالت میکنه بر تعدد، روایات داله بر تعدد، مال دو عده ایست که یکیش برای استبراء رحم نیست، بلکه تعبدی است لعل احترام به شوهر یا احترام به زن. روایات تعدد مال دو عده ایست که یکیش مال استبراء رحم و به حکمت عدم اختلاط میاه نی، حکمتش عدم اختلاط میاه نی، حکمتش حفظ انصاب نی، بلکه یا برای احترام به مرد است یا برای احترام به زن یا جهت دیگر. یعنی خلاصه یک عده وفاته، یک عده وطی و طلاق، اینا مال اونجاست، اون که میگه دوتا عده برای این جهت میگه، مورد اونا اینه. روایات اتحاد مال دو عده است، مال دو عده که هر دو نکته جعلش استبراء رحم و حکمت حفظ میاه و انصاب از اختلاط است، یعنی هر دو عده طلاقه، هر دو عده وطی به شبهه است. مثلا روایات اتحاد مال جایی که هر دو عده لحکمت حفظ المیاه ولی عدم اختلاط انصابه. روایات اتحاد، روایات تعدد مال جاییه که یک عده برای اون حکمت است و عده دیگر برای حکمت حفظ انصاب و عدم اختلاط میانی لحکمت احترام است یا لجهت اخرى. و این هم مناسب با اعتبار است. تعدد در اونجا مناسب با اعتباره، وحدت در اینجا هم مناسب با حکمت. اونجا تعدد با حکمت ها مناسب، اینجا هم وحدت با حکمت مناسب. آقای نراقی به عرض من گوش کن، گفت این روزه است که نه اصلا گفته نه تو روایت اصلا تو درایت، به عرض من گوش کن، اینجا مناسب با حکمت، اونجا هم مناسب با حکمت. صاحب جواب نداره که نگاه کن، اینجا مناسب با حکمت، اونجا هم مناسب با حکمت. درسته من اونجایی که برای استبراء رحمه، خب یه عده نگه دارن معلوم میشه دیگه، شکم که بیشتر نی دیگه، یه عده نگه دارن معلوم میشه رحم نطفه دیگری داره یا نطفه دیگری نداره. اونجایی که یکی برای احترام یکی برای استبراء رحم، نمیشه یه عده نگه دارن، برای اینکه یکیش فایدهش استبراء رحمه، دیگری فایدهش چیه؟ احترام به مرد، احترام به زن. اونجا با چند عده نگه دارن؟ دو تا عده، تا هر دو حکمت تأمین بشود، حکمت استبراء رحم تأمین بشود، حکمت عده وفات و حرمت به زوج یا حرمت به زوجه یا نکته دیگر اونم تأمین بشه. اما اگر هر دو مربوطه به وطیه، دو تا طلاق، دو تا وطیه شبه است، یه وطیه شبه و یه طلاق است، اگر هر دو مربوطه به وطیه و حکمت در عده استبراء رحم است، حکمت در عده حفظ انصاب است، عدم اختلاط میان است، چند تا عده باید نگه دارد؟ یکی که نگه داره و هر حال اون حکمت حاصل شده دیگه، یکی دیگه نگه داشتنش کلغوه. حکمت میگم و نه علتا، یکی دیگه نگه داشتنش کلغوه. حالا من روایات رو باز ببینیم چه جوری. حالا میرسه، من میخونم، من عرض کردم اگر اینجور باشه حرف با شما، من یه مقدار نگاه کردم، من یه مقدار میخوام از آهان نیستم. اصل کلی رو بپذیرید که اگر این دو دست روایات اینجوری بود با هم تعارضی از برسیم بهش، برسیم اون اجازه برسیم. اینجا ببینید کم لطفی کردید، اینجا گوش بده، منم قبول دارم شاید منم اشتباه، چون من حافظم ضعیفه در چی به ذهن ما آمده، یه مقدارم نگاه کرده، حالا میخونیم، اگه اینجور بود که بود، اگه نبود یه راهی یاد دادم که بعدها شما در روایات با این دقت و بینش بیایید، نترسید از این که اصحاب جور دیگه بحث کردن. اینجا جا اشکال نیست، میگی روایات اینجوری وقتی میخونیم، من که نگفتم روایات نمیخونیم، در میگردیم حالا روایات میخونیم به قول امام سلام الله علیه با این عنایت که ببینیم دو دسته دو مورده یا دو دسته یه مورد مثل همن یا مختلفانن. دوباره برگردیم سراغ روایات. باب 17 که دیروز خوندیم، از ابواب ما یحرم و بالمصاهره، صفحه 344. روایتاش گفتیم، یکی روایت دو موثقه ابن مسلم، کلینی به همون سند، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر، عن عبدالکریم ابن صالح خثعمی، نجاشی فرموده ثقتون ثقتون عینون، لکن شیخ فرموده واقفیه، میگن از رؤساء واقف هم بوده، ولی به هر حال نجاشی توثیقش کرده، میشه موثق. عن عبدالکریم ابن صالح خطعنی، عن محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام، موثقه ابن مسلم، قال المرأة الحبلا يتوفى عنها زوجها فتزع و تزوج قبل ان تعتد 14 و 10. میدونید عده وفات مال استبراء رحم نی، ولذا اگر قبل از 4 ماه وضع حمل کرد چقدر باید صبر کنه؟ 4 ماه و 10 ابعد الاجل. این دیگه حالا این قبل از آنی که 4 ماه و 10 روز نگاه داره وضع حمل کرده و رفته شوهر کرده. فقال ان کان الذي تزوج دخل بها فرق بینهما ولم تحل له ابدا واعتدت بما بغي عليها من عده الاول واستقبلت عده اخر من الاخر ثلاثه قرون. یکی عده وفات است، یکی عده مربوط به وطی، یکی لحکمت استبراء رحم، یکی لحکمت اخرى. این یه روایت، این که نیست آقای عزیز، که خب این که نیست آقای بزرگوار. میایم بعدیش، حالا در مباحث علمی دیگه جانبازی و اینها توجه بهش میکرد، اما نه اینجور که حرف قبول کنیم ازش. توجه بفرمایید، مسئله دیگه صحیحه حلبی، شش این باب، حالا شاید حق با شما باشه نمیدونم، شش این باب باز میخونیم. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی صحیحه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن المرأة الحبلا يموت زوجها ف فتدع و تزوج و قبل ان تمزی لها اربعت اشهر و عشرا، این همون روایت. فقال ان کان دخل بها فرق بینهما و لم تحل له ابدا و اعتدت ما بقی علیها من الاول و استقبلت عدتا منه. اینم که باز عده وفات و عده وچیه. اینم ششممون. خبر ابن نبال ظاهرا اینجور نی، ببینم اون اینجور نی. خبر ابن نبال، بله خبر ابن نبال بزنید، اون اینجور نی. این مال این روایات، خبر ابن نبال موافقه با شماست. این مال این روایات، روایات اتحاد رو بخونیم، اینا روایات تعدد. روایات اتحاد 11 و 12 و 14 همین باب، 11 اینه: فی امرأت تزوجت قبل ان تنقضی عدتها قال یفرق بینهما و تعتد عدتا واحدتا منهما جمیعا. این مروز عده وفات نیست، دو تا عده است، تزویج کرده در عده، عده رجعی بوده یا عده بائن بوده، رفته تزوج کرده. این یه روایت. 12 همین جوریه، موثقه ابوالعباس بغباغ: انا ابی عبدالله علیه السلام فی المرأته تزوج فی عدتها قال یفرق بینهما و تعتد عدتا واحدتا منهما جمیعا. از هر دو، یعنی دوتا مردایی که به هر حال به وسیله وجه اونجور چیزها سبب عده شدن. مرسله جمیل 14 همین باب: فی المرأة تزوج فی عدتها قال یفرق بینهما و تعتد عدتا واحدتا منهما جمیعا و انجاعت به ولدن. آجای مرتضوی بزرگوار: لستت اشهر او اکثر، بازم گوش نداد، فهوه للاخیر و انجاعت به ولدن لعقل من ستت اشهر فهوه ل... چون الان شما خواستی اشکال کنی، اطلاق داره اینه، گفتم گوش بده که نه، این زیلا معلومه که این روایت کجا را میگه، دوتا عده را میگه که این دوتا عده یک حکمت دارن، حکمت استبراء رحم. خب اگر کسی اینجور بگه، بگه اصلا این روایات با هم دیگه تعارضی ندارن، اگر هم اصحاب عمل کرده باشند به اون دسته از روایات، اون دسته از روایات را عمل کرده باشند و این دسته از روایات را طرح کرده باشند، به خیالشون که اینا به اونا معارض است، اینا یه مطلب خلاف اونها میگه. و وقتی ما دیدیم اصلا معارضه ای نداره، اصلا نوبت به بحث ممیز حجت از لا حجت نمیرسد تا ما این حرفا رو بزنیم. اونا خیال کردن، اینا معارضه، اینا رو کنار گذاشتن، ما میگیم اصلا معارضه ای بینشون نیست و مطابق با حکمته. بله، یبقى الکلام، به اونی که آجاهای سعادتی اشاره فرمودن، یبقى الکلام در این موثقه علی ابن صحیحه، ظاهرن صحیحه علی ابن بشیر نبال، چون علی ابن بشیر ثقه است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل تزوج امرأة فی عدتها ولم یعلم و کانت هی قد علمت انه قد بقی من عدتها، خودش میدونست که همه عدتش باقی مونده، و انه قذفها بعد علمه بذلک، شوهر وقتی فهمید نسبت زنا بهش داد. فقال ان کانت علمت ان الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك، خودش میدونست حرام و این کارو کرده. فان عليها الحد حد الزاني ولا ارى على زوجها حين قذفها شيئا، چون تهمت اینا زده، گفته زنا کرده، اونم واقعا زنا کرده. و ان وان فعلت ذلك بجهاله منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد و فرق بینهما. اینا هر دو مال حکمت استبراء است، هر دو مال طلاقایی است که عده است که حکمتش استبراء است. و تعتد ما بقی من عدتها الاولى و تعتد بعد ذلک عدتا کامله. فقط این یه روایت است که میشه معارضه با مال اتحاد یا مال اختلاف. نه اینکه مال اختلاف، مال اتحاد همش اینجوریه، مال اتحاد همش اونجوریه که مال عده وفات و غیره. بخونی
اینجا داره که
امرأة فقط زوجها و نهی علیها، شوهرش اومد و شوهرش اومد، دوتاشون طلاق دادن، همون اولی طلاقش من که اون چیزی رو خوندیم سرش بی مغنه مونده، همون اولی طلاقش هست، باز بحث طلاقه، باز بحث استبراء رحمه. توجه بفرمایید، فقط این یه روایت میمونه که این روایت باز میگه دو تا عده با فرض این که حکمت در هر دو استبراء رحمه، لیکن لقال نن یهول این کجاش میگه دو تا عده؟ اینم یه عده بیشتر نمیگه، اون تا اطول العدتین. لقال ان یقول که این روایت نسنی ظاهر هم نیست در اینکه دو تا عده، بلکه لعل مراد اطول العدتین باشد که قائلین به تداخل هم اطول العدتین رو میگن. حالا من روایت میخونم، میگه و تعتد ما بقی من عدتها الاولا، عده نگه میدارد اون چه باقی مونده از عده اول، و عده نگه میدارد بعد از این یک عده کامله را، لعل و تعتد و بعد ذالک عده کامله، یعنی اون باقی مونده عده اول را با این عده بعدی کامل میکنه، دوتاش یه عده است، نداره و تستعنف و بعد ذالک عده کامله. فرق است بین این که بگیم و تستعنف و بعد ذالک عده کامله، یا بگیم نه و تعتد و بعد ذالک عده کامله، بعد از این ما بقیه من الاولا یک عده کامله عده نگه می‌دارد، یعنی احتمال دارد، یعنی عده قبلی را چه میکنه؟ تکمیلش میکنه، تکمیل میکنه به اطول العدتین. این احتمال هم در این روایت به هر حال وجود دارد. این تمام کلام نسبت به تداخل و عدم تداخل، ولذا نمیشه گفت عدم تداخل احتیاط است لولم یکن الاقوا، باید گفت عدم تداخل احوت است ولو تداخل هم خالی از وجه یا از قوت نیست، برای روایاتی که داریم در این جور جایا، در اون جایی که مسئله استبراء رحم باشد باید بگیم اقوا اینه، اون جایی که مسئله استبراء رحم و حکمت دیگر باشه باید بگیم چند تا عده؟ دو تا عده. تفصیل در مسئله، عدتین ان کانتا لحکمت واحده و یل استبراء و حفظ الانصاب، یک عده کافی تداخل میکنه، تداخل میکنه و یک عده کافی است، اطول العدتین. و اما اگر بنا باشد که دو تا حکمت باشد، مثل اینکه یکی عده الوفات یکی عده الوصیه و طلاق، اونجا تداخل نمیکنه و دو تا عده. اگر کسی اینجور تفصیلی رو بگه خیلی حرف جزافی نزده، خیلی هم از اجماعات در مسئله نباید ترسید، برای اینکه اینجور دقتایی که حالا ما با این وقت زیادمون روی مسئله میکنیم معلومی بزرگان رسیده باشن اینجور دقتهای رو کرده باشن، یک دوره فقه عریض و طویل میخواستن بنویسن یه دقیقه وقتشون رسیده، نه ما که مثلا دو سه ساعت وقتمون، چهار پنج ساعت وقتمون رو میخوایم مصرف کنیم. بحث اجتهادیش بر بند نمیشه، دیروز تشریف نداشتید، همین دیروزش نداشتید، برای اینکه دیروزش نداشتید، برای اینکه تعتد منهما ظاهر در دخوله، دیروزش نداشتید. گفتم گفت اگه شکم نداشته منون سیری میخوردن دیروز آقای تعبیر دادم. این هم راجع به این جمع بین روایات، تفصیل به هر حال حرف جزافی نیست و خالی از وجه وجیه هم نیست. این تمام کلام در عدتین از دو نفر، و اما عدتین از یه نفر، طلاق داد زن را به طلاق رجعی او به طلاق باین، بعد خیال کرد زن مردم، آمیزش باش پیدا کرد، وچ میشه وچیه به شبهه، یا وچیه به شبهه کرده بود زن نه اونورش دیگه نمیشه، طلاق داد بعد وچیه به شبهه کرد، که اینجا دوتا مال خودشه، دوتا چیها، دوتا عده ها از خودشه. اینجا از فاضلین نقل شده که یک عده کافیه، تداخل می کند، فعن الفاضلین تداخل العدتین. صاحب جواهر هم این را تقویت کرده بلکه اختیار کرده، و توجیهش هم اینه که این هر دو عده از یک نفر است و احترام ما برای یک نفره. پس یک عده که باش یقین پیدا می کنیم به رحم، استبراء رحم که همون اطول رو عدت اینه که وایت می کند ظاهر دارد. فاضله اینجور گفتن، ایشون هم استدلال کرده به این که چون هر دو مال یک نفره با تداخل یقین به براءت رحم پیدا می شود. ایشون هم استدلال کرده به این که چون هر دو مال یک نفره با تداخل یقین به براءت رحم پیدا می شود. لکن لا یخفا علیکم، که اگر شما باب تعدد سبب رو بگید اقتضا می کند تعدد مسبب را، تعدد سبب اقتضا می کنه تعدد مسبب را، اینجا هم باید بگید دو تا عده می خواد. اگر بر حسب قاعده بخوایم مشی کنیم تعدد السبب یقتضی تعدد المسبب، طلق زوجه را طلاق سبب للعده، و تعها در عده به شبهتن و تی به شبه هم سبب لعدتن اخرى. خب تعدد سبب تعدد مسبب می طلبد، پس لا یخفا که مقتضای اصل تعدده و دیگه فرقی نیست که از یه نفر باشه یا از دو نفر باشه. بنابراین نمیتونیم این حرف صاحب جواهر رو ما بپذیریم. نعم لقائل ان یقول که ادله سببیت انصراف دارد و از این گونه موارد و دلالت نمی کند بر تعدد سبب، ادله سببیت انصراف داره از این گونه موارد و دلالت نمی کنه بر تعدد سبب، شما اگر در وطیه به شبه میگید وطیه به شبه عده میخواد، چرا؟ دلیل بر این که وطیه به شبه سبب عده است چیه که حاضره بگه؟ وطیه به شبه سبب للعده. اختلاف میاد که حکمت اعتبار اون که علت نی، اونی که اول بحث طلاق ما خوندیم بحث عده، این که مصادره است. بذار من عرض ما بگم شما جواب بدید، قضیه فکرتون از خستگی داره همش صدای خشن من خدا نخواسته گوشتون رو ناراحت نکنه. من عرض میکنم الوتی و به شبه سبب للعده، من دلیل علا ذلك ادله طلاق که طلاق هم ادله طلاق که طلاق هم میگرد. آقای بزرگ یکی بذار ایشون ببرم. چرا؟ چرا؟ عده رو گفتم میگیره. چرا وطیه به شبه عده داره؟ چیه؟ احترام که اعتباره. میگم دلیل چیه که وطیه به شبه عده داره؟ کل وطیه به شبه انما العدتو من الماء، انما العدتو من الماء اذا التقى الختانان. اینجوری مباحثه کنیم دیگه، اذا التقى الختانان فقد وجب القسل والمهر والعده. خب این روایاتی که میگه وطیه به شبه عده دارد، اینا حقا منصرف است از وطیه به شبه خود مرده. مرده زنشو طلاق داده بعد بیاد دوباره چکار کنه؟ نفهمه زنشه، اینقدر گیج باشه که به قول زن مردمه باش آمیزش پیدا کنه. این روایات انما العدت من الماء یا اذا التقى الختانان، اینا وطیه به شبه دیگری رو میگیرد، وطیه به شبه خود مرد رو انصراف دارد. ولذا اجازه بفرمایید، ولذا در تمام اسئله و اجوبه از تعدد عده هیچ کجا بحث از تعدد عده لرجل واحد نشده. در تمام روایاتی که در راجع به تعدد عده آمده هیچ کجا سوال و یا کلام امام راجع به تعدد من رجل واحد نی. همیشه اینه، زنی خبر مرگ شوهرش آوردن، شوهر کرد بعد شوهر آمد، زنی عده وفات بود تو عده وفات رفت شوهر کرد. اینا وقتی به شبهه است دیگه. تمام روایاتی که وارد شده در تعدد عده که مربوط به وقتی به شبهه هم هست، تمام این روایات مال جاییست که وقت از دیگری باشد، تعدد عده برای دو نفر باشه. بگیم انصراف دارد، وقتی گفتیم انصراف دارد، اون وقتی یه قضیه تعدد سبب تعدد مسبب می طلبد، او راهی نداره، مبنا خراب می شود، اصلا سببیتش زیر سوال می رود. پس بنابراین حرف فاضلین رضوان الله علیهما و تقویت صاحب جواهر قدس سره، این مخالف است با مسئله با اصل تعدد سبب یقتضی تعدد مسبب را، الا ان یقال که ادله تعدد سبب یعنی ما یدل على ان وجه شبه موجب للعده مثل و هو الاطلاقات، این منصرف است از وجه شبهه یک نفر، این مال وجه به شبهه غیر زوجه است، وجه به شبهه است که تعدد عده مال چند نفر باشه، مال دو نفر باشه. اون بعدش جواب دادن، اون زیلش دارد، گوش بدید، اون از خود روایت داره. مسئله 7 مثل این مسئله بخونم. مسئله 6 لو کانت معتدتا به عدت طلا، بحث ما اینجا بود، به عدت طلا اول وفات ثبتت شبهتن اووتت ثم طلقها اومات عنها زوجها فعلیها عدتان علل اهلت لولم یکن الاقوا، اعتمادن به اصل و به روایات باب و به اون اعتباری که دیروز هم عرض کردیم، اصل و روایات و اعتبار. وجه مخالف روایات مخالف است. وجه این که بگیم نه ادعا تداخل پیدا نمی کند، روایات صحیحی که داشتیم که می گفت تعتد منهما عدتن واحده، شما اید و دو دسته از روایات تا کدام را بر دیگری ترجیح بدهید. فإن کانت حاملا من احدهما تقدمت عدت الحمل فبعد وضعه تستأنف العده الاخرى او تستكمل الاولى، وإن کانت حائلا يقدم الاسبق منهما و بعد تمامها استقبلت العدت الاخرى من الاخر. مدرک همه اینها قواعد است و درایت، مدرک همه اینها قواعد است و درایت. چی میخواد بگه از این جمله به بعد؟ بس در اینه که خب دو تا عده کدوماش مقدم کدوماش مؤخر؟ دو عده ای را که زن باید نگه دارد در تداخل العدتین، کدام مقدم کدام مؤخر؟ فلهو صور، در تداخل عدتین صوری است. یکی اینه که این زن حامل است، عده یکی حمل است و عده دیگری غیر حمل. هر کی عدش حمل بود، حمل بر غیر حمل سابقه. اگر این زن از شوهر مطلقش حامل شده است، عده حمل بر عده وجه به شبهه مقدمه، ولی که نمیشه حمل برد بعد، که معقول نیست عده حمل رو ببریم بعد. حمل از مطلقه، پس عده مطلق وضع حملشه. اگر نه از وجیه به شبهه حامل شده زنه، بعد شوهرش طلاقش داد، اول عده وجیه به شبهه است، فانه وضع حمل، به وضع حمل متأخر که نمیشد، اول وجیه به شبهه است بعد عده طلاق. اگر در وسط عده طلاق، در وسط عده طلاق وجه شبهه آمد و حامل شد، در وسط عده طلاق عده وجه شبهه آمد و حامل هم شد، باز از حالا به بعد عده وجه به شبهه است، چون عده حمل دیگه تأخیر نمی افتد و اولات الاحمال حتی یزن اولادهن، اون قبلیاش حساب و اهم کرد، پر میکنه کمبود را با زمان بعد. عکسش هم همینجوره، اول وجه به شبهه شد و داشت عده نگه میداشت، بعد شوهرش فرزند آمد مجامعت باش کرد صاحب فرزند شد. پس کسی که هر عده‌ای که بالوضع حمله یتم، اون عده بر عده دیگری مقدم است، چه سببش مقدم باشد، چه سببش مؤخر باشد، چه سببش مقارن. هر عده‌ای که با وضع حمل انقضا پیدا می‌کند، این عده بر عده دیگر مقدم است. سوا اون کان سبب الاخره مقدمن او سبب الاخره مؤخرن او سبب الاخره مقارنن لهما. به هر حال وضع حمل عده است برای کسی که از طرف او حامل شده. و اما اگر نه، هر دو غیر وضع حمل بود، هر دو بناس به الاقراع عده نگه دارن، به اشهر عده نگه دارن، حامله نبود زن، دو عده است ولی زن حائل است، یعنی حامل نیست. مقتضای قاعده اینه هر سببی که مقدم است مسبب او هم مقدم می شود، هر سبب مقدم مسبب او مقدم می شود، برای که سبب مقدم مسبب مقدم می طلبد، نوبت نمی گذاره برای سبب بعدی. اگر مقارن بودن با هم دیگه، دو تا سبب ها با هم مقارن بودن، لقائل ان یقال، احتمال دارد اگر حق الناس بگیریم و حق المطلق و الواتی بگیریم چیکار کنیم؟ قرعه بزنیم. اگر ادرا حق واتی و متلق بگیریم باید چیکار کنیم؟ سببا مقارنند. بله، همون وقتی که داشت طلاقش میداد موتوهی به وجه شبه داشت میشد، مانعی ندارد که چیتون از حضرت آسه بیده که فرمودی با خاطر فقهیتون به این مسائل، همون برای اینکه لازم نیست که در حال جنابت نباشد، که لازم است در طور غیر مواقعه باشد. در طور غیر مواقعه بود، اون داشت طلاق میداد وجه به شبه هم داشت میشد. پس بنابراین مقارنن با همدگر این دوتا سبب ها انجام گرفته. لقالنن یقول با قرعه، کدام عده کدوم رو مقدم بداره با قرعه معلوم میکنیم. اگه گفتیم اینا حق زوج، حق مطلق است و حق واتی، حق الناسه. لقالنن یقول که نه، حق الناس اینجوری نیست، تخییره، زنه هر کدوم ها رو میخواد عده شبه قرار میده، هر کدوم ها رو میخواد عده، هر کدوم ها عده طلاق قرار میدهد. حالا صبر کن نراقی، صبر کن. و تذر و ثمره در جعل عده، و تذر و ثمره در تعیین عده، نسبت به رجوع، نسبت به رجوع یا نسبت به ازدواج در عده باین. هر زمانی که اون زمان را شما عده مطلق قرار دادید، اون زمان عده مطلق، مطلق میتوند در اون زمان چه کند؟ رجوع کند، در اینکه عده خودشه میخواد رجوع کند. و یا اگر عده باین بود، در اون زمان میتواند عقد جدید به وجود بیارد. اما در عده وجیه به شبهه متعلق که نمیتونه بیاد ازدواج کند یا رجوع کند، برای اینکه رجوع در عده ازدواج در عده غیره، میخواد در عده غیر ازدواج کنه. عده وجیه به شبهه است، این میخواد در عده غیر چیکار کنه؟ میخواد در عده غیر ازدواج کند، و ازدواج در عده غیر درست نیست. پس تظهر الثمره در رجوع نسبت به بائن، نسبت در عقد جدید نسبت به بائن، و در رجوع در این عده رجعیه. حالا آیا اگر طلاق طلاق رجعی بود و وطی شبه عدهش مقدم بود، میتواند در اون زمان وطی به شبه رجوع کنه یا نه؟ توجه بفرمایید، اگر طلاق طلاق بائن باشد و زمان اول زمان وطیه به شبه باشد، نمیتونه عقد کنه، برای اینکه عقده در عده غیره. اما اگر طلاق طلاق رجعی و زمان عده رجعیه آخر، زمان وطیه شبه اول، حالا این قبل از آنی که به زمان عده خودش برسه میخواد رجوع کند، میتواند رجوع کند؟ گوش بده. اینجا جا گوش. میتواند رجوع کند، یعنی اصلا صورت مسئله رو پیدا کنید بعد حاصل ضرر رو بفرمایید. عرض میکنم اگر عده وکی به شبهه مقدم، عده طلاق مؤخر. اگر طلاق طلاق رجعی باشد نمیتواند در عده وکی به شبهه رجوع کند، عقد کند، برای اینکه عقد در عده غیره. اگر بائن دیگه عقد کند دیگه، طلاق بائن و بخواد در عده شبهه عقد کند نمیتونه، برای اینکه عقد فی عده الغیر. اما اگر طلاق رجعی است و عده شبهه اوله، عجله داره، میخواد در همین عده به شبهه رجوع کند، یجوز و برای مطلق رجوع در عده شبهه غیر، یا لا یجوز و برای او رجوع در شبهه در عده غیر؟ صورت مسئله رو گرفتید یا نه؟ عده اول وکی شبهه، ببینید من میخوام آیون خودشون حرف بزنه، عده اول وکی شبهه، عده دوم طلاق. من بحث صورت مسئله رو بگم، عده اول وکی به شبهه، عده آخر طلاق، ولی زن مطلقه است. تداخل عده، بحث تداخل زن مطلقه است. زن زنیست مطلقه، اما عده رجعیش بعده. میتونه قبل از عده رجعیه رجوع کند به زن در عده وطیه به شبهه یا نه؟ گوش بدید، مبنی بر یک کلمه است، مبنی بر یک کلمه است، و اون این که آیا در رجوع شرط از کون المرأه فل عده فی عده رجعیه، یا در رجوع شرط از عدم انقضاء عده رجعیه؟ آیا جواز رجوع مشروط است به کونهی فل عده، یا مشروط است به این که عده رجعیه منقضی نشده باشد؟ اگر گفتید منوط است به کونهی فل عده، نمیتونه، برای اینکه الان فل عده نیست. اگر گفتید منوط است به عدم انقضاء عده رجعیه، میتواند، برای اینکه هنوز عده منقضی نشده است و صاحب جواهر دوم را تقویت میکنه، میگه مستفاد از اخبار جواز رجوع است با عدم انقضاء عده، نه اینکه شرط باشد در عده رجعیه. باز بقیه بحث را فردا